Galaxy 7 çıkmazlarmışı. Çe va sopa fili az. Çe kazan zirme. Orfi ki sadha. Zirme. Ma. Bakın şöyle متفاوت باشد. سوال برانگیز خواهد شد براتون. به همه سوالات من جواب میدم. فقط قدم به قدم با هم باشیم تا اول مقصود کاملا مشخص بشه، بعد به سوالات هم میاد. وقتی که ما از غایت و منفعت چیز سخن میگیم، باید بین اون منفعت ذاتی و غایت به ذات و غایات بالعرض، غایات به طبع، منافع فردی فرق بگذاریم. قاعدتا کسی که در مسیر تعلیم و تعلم فلسفی و آموزش های فلسفی قرار میگیره، معنای این کار این است که خودش رو با بهترین اندیشه ورزی های نوابغ بشری داره مواجه میکنه. شما در هر تمدن، در هر تمدن ربطی هم به اسلام و غیر اسلام طور کلی میگیریم، اگر سوال کنیم بزرگترین متفکران این تمدن، اونایی که پایه های این تمدن رو بنا گذاشتن، تبیین کردن، اینا رو بیاید بشمارید. یعنی از یک تمدن بخواید، از اهل یک فرهنگ و تمدن بخواید بگید شما بزرگان فکریتون و نوابغ فکریتون رو با معرفی کنید. مثلا اگه ما الان بخوام بپرسیم، سوال کنیم، بگیم تمدن ایران باستان، تمدن چین باستان، تمدن یونان باستان، بزرگان اینها کی بودن؟ نوابغشون کیان؟ این تمدن مرهون چه کسانی؟ البته هر کس اندازه خودش سهم داره، یه فرد عادی هم در تمدن سهم خودش رو داره. ولی وقتی که سخن اینجوری مطرح شد، سخن این بود که اون جایهای اول کیه؟ کیا محل توجه هم، کیا این نوابغ و بزرگان فکری تمدن به حساب میاد؟ ما از یونان اگه بخوای بزرگترین متفکرانش رو بگی چه کسی رو میگی؟
فلاسفه
رو میگی. افلاطون نمیگی هومر که نمایشنامه نویسته بود. اگه از چین رو بخواید معرفی کنید میگی کنفوسیوس، نمیگید امپراتوراش، وای که اونم در حد خودشون همه اثر خودشون رو گذاشتن. اما یک تمدن لایه‌های مختلف داره، یه زیربنایی داره، یه زیربنای معرفتی داره. اون زیربنای معرفتیش رو سیاستمدار و نمایشنامه‌نویس و هنرمند و پزشک و حاکم و امپراتور و شاهش بنا نمی‌کنه. توجه هم باز بکنید، سخن ما در تمدن‌های بشری است با صرف نظر از معصومی. اونها همیشه اون اثر خودشون دارن در هر تمدنی، بر اساس آموزه‌های دینی ما خداوند در هر قومی، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم، هدایت‌ها و ارشادها رو فرستاده است. اما بعد این ارشاد در کنار حالا تعالیم دیگری که حالا یا سنت‌ها و آیین‌های قومی و مذهبی و هر چیزی هست ادغام میشه و تمدن بعد از این مرحله به دست افراد شکل میگیره و اینطور پیشرفت میکنه. سخن این قسمت هست. باز کسی نگه خب نه مثلا از انبیا این وسط چه کاره بودن و اینا نقشی نداشتن. هیچ وقت معصومین داد در عرض بقیه نباید قرار داد. همونطور که مثلا اگر میگیم خداوند لا حول ولا قوت الا بالله، خب همه این امور عالم به دست خداست، پس بگیم خب خدا اصلا خود این تمدن درست کرده، این چه از اول بیم بیم افراد خدا رو که نباید کنار افراد بشر بیم بگیم خدا اینقدر شمال خدا، اینقدر شمال مثلا بقیه است. مثل یک سلسله طولی میمونه. از حساب معصومی و انبیا از این سؤال و بحث که می کنیم جداست. اشتباه نشه. خب اون کسی که در مسیر فلسفه ورزی و تعالیم فلسفی قرار میگیره معناش اینه که او داره با اندیشه‌های بزرگترین نوابغ هر تمدن خودش رو مواجه میکنه، ذهنش رو داره با اینا درگیر میکنه. اگر این حرفها، این مکاتب مختلف که بعضیش قطعا غلط است بعضیش هم درسته، حتی همونش که غلط است، مکاتب فلسفی مختلف هم یعنی داشت مثلا ممکنه الهادی باشه، اما طبع مطلب، طبع فلسفه چه الهادی باشه، چه الهی باشه، چه صحیح باشه، چه ناصحیح باشه، طبع مطلب مشکل، سخت. یعنی اگر غلط هم گفتن، غلط سختی گفتن. اگر غلط بافتن، غلط سختی بافتن. راحتی نمیشه رو فهمید. همون حرف غلط رو به راحتی نمیشه فهمید. باید خیلی تعمل کنید رو فهمید. و بیشتر تعمل کنید تا وجه غلطش رو بفهمید. طبع فلسفه است، یعنی کاری به حق و باطل بودنش هم نداره. برخلاف علوم حسی که شناخت علوم حسی چون با حس سابقا داره خیلی راحته، شناخت مطالب فلسفی اعم از این که اون فلسفه حق باشد یا باطل باشد شناختش سخت بود. معناش پس این میشه که ما به راحتی نمیتونیم این حرفا رو بفهمیم. تأملات ذهنی زیادی میخواد، ورزش ذهنی زیادی میخواد تا انسان بتونه اینا بفهمه. کسی که ورزش ذهنی کرد معناش اینه که توانایی ذهنی پیدا میکنه. باز ربطی به حق و باطل و مؤمن و ملحد بودن هم ندارد. دقیقا مثل ورزش جسمانی میمونه. یک مؤمن هم داره ورزش جسمانی کنه، بدنش ورزیده میشه، ملحد هم که منکر خداونده از ورزش کنه هم اونجوری میشه، فرقی نمیکنه. اینطوری نیست که خداوند به ملحد بگه نه چون تو منو قبول ندی بس من به تو ورزش کردی توان جسمی نمیدم. اینطوری نیست. یه نظام علت و معلوله، یه سلسله مقدماتی است که بر این مقدمات یه نتایجی بار میشه. خداوند همینجوری نظام عالم رو قرار داده است. همونطور که ورزش جسمانی به دنبالش قوت جسمانی است، ورزش های ذهنی هم به دنبالش قوت ذهنی. کسی که عادت کند به این که در تأملات ذهنی خیلی دقیق باشه، کنکاش کنه، سخت فکر بکنه، چون این قدرت ذهنی رو پیدا می کند، او در هر مطلب دیگری، در مطالب روزمره هم که وارد بشه همینجوری میشه، چون عادت میکنه. برخلاف کسی که عادت کنه به ساده خوانی و ساده فهمی، مثل امروز یه چیزی باب شده همینجوری رو آسون کنید این دست افراد که به راحتی بفهمن. وقتی ذهن عادت کرد به این که همه چیز رو جبیده در اختیارش میذاری، نیاز به ورزش ذهنی نداشته باشه، نیاز به تعمل نداشته باشه، این میشه ساده اندیش. در جاهای دیگر بخواد تعمل کنه همینجور ساده روحانه تعمل میکنن. پس یکی از اولین منافع و فواید فلسفه ورزی اینه که ذهن رو قوی میکنن، با صرف نظر از اینکه اصلا محتواش غلط باشه یا درست باشه. قدرت ذهنی به انسان میده. چون قدرت ذهنی پیدا میکند، طبعا در بکارگیری معانی و مفاهیم و استخدام این مفاهیم که کجا از چه معانی و چه الفاظی استفاده کند، قدرت ها رو توانایی هایی پیدا میکند. قدرت نفوذش در مخاطب زیاد میشه. پس اگر کسی مثلا حقوقدان فرض کنید، وکیل، قاضی، یک کسی که اصلا رشته یه چیز دیگه است، این اگر ابتدا فلسفه خوانده و ذهن قدرتمند اونشون رو پیدا کرده، او اگه وارد حقوق هم شد بعد شد وکیل مدافع کسی، در
قیاس با اون طرف دیگری که اونم وکیل مدافعه، اونم حقوق خوانده ولی این توانایی ذهنی نداره، خب قطعا این شانس پیروزیش بیشتره، چون یه قدرت‌های ذهنی پیدا کرده و میتونه با استفاده از اونا نفوذ کلانش رو بیشتر کنه. جنگ مثلا یک وکالت و مثلا یک دعوای و نزاعی دارن، خب باید طرف به این پروسه قدرت نفوذ و استفاده از قوانین از این پروسه مجموع شرایط چطوری پیش ببره که حالا جریان به نفع اون باشه. یا یک سیاستمدار، یه سیاستمدار میخواد تابع خودش رو، حزب خودش رو، افرادی که دنبال خودشن یا کسانی که منتقدش هستن قانع کنه دیگه، مثلا به نظر خودش، به روش خودش. اگر او قدرت ذهنی داشت قبلا مثلا فلسفه کار کرده، این قدرت ذهنی پیدا کرد، او خیلی بهتر میتونه مخاطب خودش رو قانع کنه به کسی که این توان رو نداره. پس به طور کلی توانایی ذهنی انسان پیدا میکنن. حالا بعدش تو هر رشته ای رفت که اون رشته با اقناع مخاطب، با مجاب کردن او، با نفوذ کلام در او سر و کار داره، مثل منبر، مثل تبلیغ دینی، مثل پاسخ شبهات، مثل حقوق، مثل سیاست، مثل روزنامه‌نگاری، خلاصه جاهایی که یک مخاطبینی هستن و این باید از طریق گفتگو و کلام اونها رو تحت تأثیر قرار بده. این قدرت پیدا یکی از منافعش. وقتی انسان وارد این بحث میشه، یک وسعت دید در زندگی پیدا میکنه. یعنی ما به طور عادی ذهنمون به نیازهای روزمره خودمون معطوف هست. چی شغلی داشته باشیم؟ چه راهی پیدا کنیم درآمدمون بیشتر بشه؟ چجوری امور روزمرهمون بگذره؟ اگر حالا حزبی، گروهی، جناحی، کار اینجوری و چجوری اینا پیش بره. ولی وقتی که وارد این مباحث شد، خیلی زود در خودش این وجدان رو میابد که نمو از یک فضای محدود به یک فضای وسیع‌تری منتقل شده، که سوالات دیگری، دغدغه‌های دیگری، مسائل دیگری هست که از این امور روزمره خیلی متفاوته. از یه وسعت دیدی انسان پیدا میکنه. این دو نمونه بود از فواید و منافع بالعرض و بالطبع فلسفه. بعضی منافع دیگه هم هست که در آن کاری که خدمت دارن هست توش میتونید مطالعه کنید، فکر نمیکنم خیلی ابهام داشته باشه. اما سخن ما در غایت به ذات و اون منفعتی است که مستقیما در این معلومات این یک ادعایی است ما الان مطرح میکنیم که بعضی پیشفرض‌هاش رو باید بعداً در فلسفه خودش اثبات بشه. پس الان اون چرا که شما میشنوید به عنوان غایت و ثمره، توقع این نداشته باشید که من بخوام با تمام مقدمات اثباتش کنم. در هیچ علمی اینطوری نیست. هر علمی که شما وارد میشید، اون اول میگن که مثلا نتیجه و ثمره این علم فلان مسئله فلان چیزی. هیچ کس توقع نداره که همین الان بس اثبات شد. شما اصول فقه میخونید. اصول فقه روایتش چیه؟ هر مورد استنباط احکام فقه. ولی معنیش اینه که خب همین الان بیا پس برای من یک استنباط انجام بده ببینم، ببینم که تو استنباط کردی، یا تو اینا رو باید بخونی بعد وارد بحث فقهی بشی اونجا اون وقت نتیجه‌اش میگیری. پس الان که ما این ثمره رو داریم مطرح میکنیم، یک ادعاست. شما به عنوان یک ادعا میشنوید، البینتو علی المدعی، مقدماتش اثبات توضیحی که بس من از الان هر توضیحی که میدم در جهت اثبات نیست، چون اصلا الان محل اثبات این ادعا نیست، فقط محل تبیین است که ادعای فیلسوف اینه، میگه اگر این معلومات رو کسی داشته باشد این ثمره هم داره، این میزان آگاهی ها رو اگر کسی داشته باشد نتیجه‌اش اینه. خب فیلسوف هم که ادعای میکنن خودش هم بذار اثباتش کنه در جور خودش. برای که این معنا خوب مشخص بشود یک مقدمه ای رو در مورد رابطه نفس انسان، روح انسان با علم، خود این مسئله خودش یک مسئله فلسفی است که باید در جور خودش اثبات بشه. همه ما یا به لحاظ تعالیم شرعی یا به لحاظ تعالیم عقلی پذیرفتیم که انسان حقیقت است مرکب از روح و بدن. بدن موجودی است مادی از سمت عالم طبیعت، روح موجودی است مجرد از سمت ملائکه، که البته اینم باز تبیینش و اثباتش در جای خودش میشه، ولی خود یه مسئله است، مسئله فلسفی که اثبات کنیم اولا روح وجود داره، ثانیا مجرده، ثالثا خصوصیاتش چگونه است، نحوه وجود آمدنش چگونه است در جای خودش. ما فعلا اینو به عنوان پیش‌فرض می‌پذیریم. همونطور که بدن از اجزایی و اندام‌هایی تشکیل شده است و این اجزا در بقاء خودشون و در سلامت خودشون نیاز به تغذیه دارن، از بیرون باید مواد وارد بشود، تحولاتی، تغییراتی در این مواد رخ بده تا موجب سلامت این بدن و بقایش بشه. روح انسان هم در کمال خودش، در سعادت خودش نیاز به اموری داره. لایه‌های اجزا به تعبیر مسامحه‌ای بخوام بگم اجزایی داره. مسامحه است آخر تعبیر به ذهن من دارم تعبیر می‌کنم. روح مجرده جز نداره. تقسیم می‌شه. اینو به تعبیر به ذهن مراتبی داره. درجاتی داره روح انسان. اصلی ترین و پایه‌ای ترین مرتبه اون که اصل حقیقت روح انسان و شاکله روح انسان تشکیل میده علم است، معرفت و شناخت. هر انسان اون شاکله روحیش و اساس روحش اون معرفت است که داره، اون چیزی که خوب بلده، خوب میدید. امیرمانی فرمود سلام داره بیمت و کل نمره این ما یخزنو هرچی ملکش شده، ملکات و بیل علم هم بیدید، حتی ملکاتی که مربوط به عملا اون ملکش خوده از بیل علم که اونقدر در نفسش رسوخ کرده که بعد دیگه در مقام عمل دراحتی رو انجام بده. این یک مقدمه که پس شاکله و اساس انسان که همون روحشه به علم او و معرفت روش. فرقی هم نمی کند چه علمی باشد، هر علمی که انسان کسب کنه شاکله او رو تشکیل می دهد. اصلا روح انسان همین است. حقیقت روح چیزی جز علوم او نیست، چیزی جز نیتهای او و ملکات او نیست. حالا این علوم و نیات و ملکات یا حاصل تکرار اعمال، یا حاصل تکرار اخلاق، یا آگاهی هایی است کسب کرده و بهش باور کرده پیدا کرده است، ولی همش علمه. روح انسان همین. این مقدمه اول. دوم، وقتی که ما به علوم و آگاهی ها حالا از هر راهی که برای آن کسب شده باشن، چه از راه تکرار عمل باشه، اخلاق باشه، چه از راه همین علوم متعارف باشه، از هر راهی که این ملکات برای ما حاصل شده باشد، اگر بخوام این علوم رو ارزش گذاری کنیم، ارزشش به چی؟ یک علم در چه صورت ارزشمنده؟ صور ذهنی ما، آگاهی های ذهنی ما که برای ما چه ملکه شده، چه حالت حال باشه، هر چی مباد باشه، از هر راهی هم حاصل شده باشه، ارزشمندیش در چیه؟ اگر این صور ذهنی بهش میگیم علم، ارتباطی با واقعیت نداشته باشه، واقعیتی رو نشان نده، آیا بهش میگیم ارزش داره؟ مثلا یک کسی شروع کنه به همین طور عرض کنید یک مجموعی از صور ذهنی را جمع کنید در ذهن خودش در مورد شناخت غول، شروع کنید به توصیف غول ها که غول چه موجودیه، چه جور چیزیه، همچنین توصیف کنید، توصیف کنید، توصیف کنید. حالا ما به این میگیم دانش، بگیم علم، این صور باقی ذهنی، این تخیل، به این میگیم علم. چرا؟ چون اگر یک کسی صدها کتاب هم در مورد غول‌ها بنویسد، چون ما به ازای خارجی نداره، صرفاً یک تخیله، این علم و دانش به حساب نمیاد، چون ارتباطی با واقعیت نداره، خبر از واقعیت نمیدارد، پس بی‌ارزشه. بی‌ارزش به این معنا، حالا در هنر و ادبیات و اینها، داستان نویسی و رمان و اینا، او خودش یک عالم خیالی وسیعیه، انسان یک موجود است که تو هر کجا حتی در پوچ هم اگه وارد شد میده تا بی‌نهایت پوچ پیش بره. انسان اینطوریه دیگه، خدا اینجوری ساخته، تو هر کجا بره بی‌نهایت میتونه بشه. در خیال بافی و بحث از معدومات میتونه همینطور بی‌نهایت تخیل کنه، ولی هیچ کس به اینا نمیگه علم. در همین هم بهش میگن اینا هنره، علم نیست، دانش نیست. چرا دانش نیست؟ چون ارتباط با واقعیت نداره. پس اصلا ویژگی دانش و علم و ارزش و شرافتش نقطیست که مرتبط با واقعیت باشه، خبر از واقعیت بده، و الا میشه خیال بافی، میشه توهم، میشه هنر، هر چی میخواد اسمش رو بذاریش کنیم نیست ما بخواد درسی نمید. پس این مقدمه دوم ما که ارزش علم و شرافت علم به اون واقعیتی است که نشان میدهند. اگر ارتباط با واقعیت نداشت، واقعیت نشان نمیداد، اصلا علم نیست. صورت ذهنی هست، در ذهن طرف جا گرفته، وجود داره این صور ذهنی، ولی بی ارزشه، کوچه. معلوم؟ مقدمه سوم. حالا بیاین این دانش ها را که ارزششون در واقع نمایی است با هم مقایسه کنیم. شما مثلا اگر امروز اخبار هواشناسی رو شده باشید، بگن فلان شهر، فلان کشور، فلان جا طوفان شد، باران آمد، برف آمد، زلزله شد، خیلی خبر نیست، آگاهی. ولی این چه مقدار برای ما ارزش داره؟ آیا یه واقعیتی است که ما دیگه تمامون باید با او باشیم؟ این خبر را مقایسه کنید مثلا با این اطلاعات، با این آگاهی دیگه که مثلا اگر شما سرما خوردی راه درمانش چیه؟ اگه خدای نکرده کسی مبتلا به سرطان مری شد راه درمانش چیه؟ اینم آگاهیه، این که فلانجا زلزله شد و بارون آمده، اینم آگاهیه. این دو تا رو با هم مقایسه کنیم، هر دو هم با واقعیت ارتباط دارن، دارن واقعیت رو نشون میدن، خبر میدن واقعیت، ولی با هم یکسان هم ارزشمندیش مثل همه سردمان نه. خیلی از این آگاهی های ذهنی ما اخبار یومیه ایست که ارزشش همون لحظه ایست که شما شنیدید، بعدش میتونه تا چند روز هم ارزشمند باشه، بعد هم میشه اخبار سوخته. 100 سال پیش چقدر بارون آمده، زلزله شده، همون شده، 1000 سال دیگه همینجوری میشه، 20 سال قبلش هم بود، کسی یه کاری به اون نداره. اما اگر 100 سال پیش کسی گفت راه درمان مثلا فلان بیماری اینه، فلان گیاه را بخور برای این بیماری، میاد ما هم استفاده میکنیم، آینده هم استفاده میکنیم. پس این علوم که با واقعیت مرتبطن با هم یک درجه نیستن، ارزش و شرافتشون یکسان نیست. چرا؟ چون اون واقعیتی را که نشان میدهند متفاوته. یک بار علمی، خبری، آگاهی، صورت ذهنی از یک حادثه جزئی و حوادث یومیه خبر میدهد، یک وقت از یک قاعده‌ای، از یک اصلی، از یک امری که اثر زیادی میتونه در زندگی ما داشته باشه.
اونا با هم یکسان نیستن.
نه. بردن حالا کنی مثال زدن. این مثال بود. میخوام بگم ارزش علم اگه ما پذیرفتیم. ارزش علم به واقع نماییست. حالا اگه ما خواستیم این علوم رو درجه بندی کنیم. این علوم یکسان نیستن. هر علمی که واقعیت ارزشمندتر و بزرگتری را نشان بدهد اون علم خودش میشه ارزشمند. از شرافت و فضیلت علم به این است که چه واقعیتی را نشان می‌دهد و اون واقعیت چقدر خودش ارزشمنده. قبوله؟
واضحه می‌کنی
هر چی هست، خالی ندیم به الان اون واقعیت هر چی که هست. مثلا الان این مثالی که زدم برای همین بود. بگیم مثلا امروز شما بفهمی که فلان شهر طوفان شده، بارون اومده، این چه مقدار برای شما ارزشمنده؟ یا اینکه بدونی راه درمان فلان بیماری چیه؟ خب اینجا مثالش اینه که برای ما چه اثری داره، برای ما چه منفعتی و کاربردی داره. به طور کلی الان میخوام بگم این یه قاعده کلی که ارزش علم به واقع نمایی است. اون واقعیتی که نشون میده هر چقدر این واقعیت افضل و اشرف باشد، علمی که از اون واقعیت حکایت میکند هم اشرف و افضل خواهد بود. از اون تا اینجا فهمی هست یا نه؟
برخی علوم هستن از واقعیت حکایت نمی کنیم و از ظنیات حکایت می کنیم. با خیلی کار بود. مثلا فقه در برخی جاها از ظنیات
حکایت. هر چیزی در حد خودش دیگه. خب مسلماً شما اگر یک علمی داشته باشید که شما واقعیت 100% نشان بده، از جایی که 90% نشون میده، خب معلوم دیگه بهتره دیگه، این افضل. معناش نیست که شما باید اون رو بندازی کنار. همونطور که وقتی میگین مثلا مثلا مثالی گفتیم مثلا کجا بارون اومده در راه درمان فلان بیماری چیه، وقتی اینو با هم مقایسه میکنیم و معناش اینه که شما دیگه از فردا اخبار احوال میتونید نباید گوش کنید. معناش که این نیست. ما رو گوش میکنی، استفاده میکنی، ولی وقتی میخوای طبقه بندی کنی، درجه بندی کنی، میگی این نسبت به اون شرافت بیشتری داره. ولی شما از همه باید استفاده کنی.
دارا شیخ همین آخر دو تا چیز فرمودیم. یکی فرمودیم که ارزش اون علم به اندازه افضلیت اون واقعیته. یه بار دیگه فرمودیم که ارزش به اندازه اون اثریه که برام ما داره. اینا دوتاش یکیه چیزیه.
به طور کلی وقتی میخوایم بگیم ارزش و شرافت و فضیلت علم بستگی داره به اون واقعیتی که میخواد به ما نشان بده، هر چی میخواد باشه. این قاعده کلیشه. یکی از اون مصداقاش اینه که برای ما هم اثر داشته باشه. یک مصداق
یعنی اون واقعیت افضله برای ما اثرش بیشتره طبیعتا،
هر چقدر که واقعیت شریفتر و با فضیلت‌تر باشه. معناش اینه که ما اینجوریه دیگه، دیگران به امور دیگه کاری نداریم، ما در ارتباط با خودمون داریم صحبت میکنیم. برای ما چه اثری داره؟ شد؟ خب
ببخشید در ابتدا مسیر مثلا ما میخوایم به واقع برسیم، خب من چی به واقع نرسیم؟ اطلاعی هم نداریم. مثلا یه راه داره میگه من راه به واقع هستم، این راه از کجا بدونیم؟
شما وقتی که میخواید نجات و دستید رو بگیرید در مورد زیر این نبید خواست طور
بگیرید
هر علمی که واقع نشان بده. حالا مثل ما از کجا بفهمیم به واقع رسیدیم؟
این یک سؤال نه به واقع رسیدیم نه بدانیم این راهو همون راهیم که به واقع میرسد.
همین دیگه همین دارم عرض میکنم، شما همین دارید میگید این راه ما رو به واقعیت میرسونه یا نه. یک سوال جزئی از بحث ما اینجا این نیست. بحث ما اینه که طور کلی اگر به صورت شرطیه اگر علمی ما رو به واقع رسان این ارزشمنده در حد خودش، حالا در حدی که اون واقعیتش خودش چقدر ارزش داره. اما اینکه تعیین کنیم خب آیا این راه ما رو به واقع میرسونه یا نه، خب از بار خودش باید کنید، مقدمات خودش باید کنید. از اون مثلا فیلسوف میگه من از این سه تا مقدمه، از این سه نقطه شروع، از اینجا آغاز میکنم، این سه اصلی گفتم، چه سه بعد بقیه ادعا رو بر همین اساس پایه می‌ذارن، بر همین اساس اثبات می‌کنن. کسی نقد داره نقدش کنه، متکلم میگه من از ایران میام، هر کی نقد داره نقدش کنه. اون دیگه حرف دیگه است. الان ما دنبال سوال شما نیستیم، دنبال این که اصلا این اله که وسیلت علم چیه. اگه در این اشکال دارید باید و الهام دارید سوال کنید. این ستا مقدمه رو متوجه شدید دیگه، چون بحث هم امشب تو ناقص میکنیم. این ستا مقدمه رو خوب روش تعمال بفرمایید. یکی گفتیم انسان شاکله و حقیقتش و روحش به علم است. حقیقت انسان ارزش علم در واقع نمایی است. اگر واقعیت نشان داده علم نیست اصلا میشه تخیلات و توهمات و پروش. حالا مقدمه سومی که اگر ارزش علم در واقع نمایی است، وقتی میخواییم درجه بندی کنیم این علوم را، علمی که واقعیت شریفتر و برتر رو نشان میدهد، پس خود این علم هم چی برتر؟ این سه تا مقدمه اگر ابهامی هست که فرمایید، فکر نمی کنم نا کنم همین مثال هایی که گفتیم، مثلا گفتیم شما یه خبر رو میشنوید که فلانجا زلزله شده، فلانجا بارون آمده، سیل آمده، یک خبر هم داری یا آگاهی هم داری که مثلا راه درمان فلان بیماری چیه، مثل این من این مثال رو بگیرم الان. خب بحث ما الان تمامه که حالا دوستان عبدس تشورد. اگر چه نسبت به مدالم در سال گذشته و یا سوالات دیگری امامات دیگری رو که بعد دوستان داشتن که این نکته سوالی هست بفرمونم در دوستان
همیشه مقدمه بوده، مقدمه دیگه هم داره.
کلیات رو میفهمند ولی جزئیات معنای این که جزئیات رو با عالم طبیعت بزن اینها رو نه، یعنی با عقل نشست. میشه شما من یه دمت خداوند بحث می کنید تو چون سنخ عقل با همون هاست، روح انسان و عقل بشر از سنخ مجردات، از در شناخت اونها میتونه وارد بشه، حتی در اموری که به لحاظ مریض سنخ میشه، ولی در جزئیاتی از سنخ آدم ماده هست ما
چهره دیگه کرده این تمام شده باید
آقا سوال ندارید؟ به من بدید؟
چیم یا تمام؟
تقلبی
کلی گفته میشه در فلسفه به معنای فوق عالم طبیعت. یه قسمتش اینه بله، ولی ممکنه قواعدی هم باشه که شامل عالم طبیعت میشه. کلی به معنای کلی که در منطق وقتی که صد در کثیر میشه اونم میتونه باشه، میتونه باشه، ولی نه اینکه همش میتونه. بعضی از قواعد فلسفی کلی به معنای صدق بر کثیر هست، بعضی هاش هم نیست، ولی به معنای ماورای عالم طبیعت بودن ولو در جزئیات میشه، در جزئیاتی که منطق میگیم جزئی میتونه باشه، مثل معرفت خداوند که در مورد موجود خاص و معینه ولی بهش تعلق میگیم.
یه سوال داشتم اینکه این دوره شناس شما هست که موسیقی ها چیز رو محفظ زد محفظ این جهانگی داره آینه باید و از که تقسیم بدی کرد در سفر رو بود که دوی دستش اخذ بیرد ولی رابطه رو بود با اون که مثلا فلسفه که دفتر رو خیلی داره
که
فلسفه به معنای خاصی که امروز مد نظر ماست و ما اون الان داریم فرقاشو در مقابل کلام میگفتیم، اون خودش دو قسمت داره، یکی امور عامه که بهش میگن الهی به معنای عام و یکی الهیات به معنای اخص که بحث خداشناسی و مجردات و روح و قیامت و ایناست. هر دوش میشه فلسفه، هر دو میشه فلسفه به معنای خاص در مقابل اون فلسفه به معنای عامی که شامل طبیعیات و ریاضیات و همه میشه. خب حالا سوال تو مشخصا چیه؟
سوال هم اینه که الان به فلسفه که اخص در مقابل به ریاضیات بود، اولا این کنم گفتی که چیز مخته هم، یعنی مثلا کار به نگاهی که اصلاحی دیگم میشه که کسی که فکر رو هم با این دیگه فلسفه رو دیگه میکنه اگر داره چطوری که دخلی رو سرم داره داره مسئله رو فکر رو افلا
اگر کسی یک جهان بینی قطعی و جبینی این معرفت بیاد نسبت به آدم هستی و اجزای این آدم که انسان یکی از اون اجزاست داشته باشه با این نگاه وارد فرق بشه، بعد نحوه برداشتش، نحوه تفقه و فقاهتش با کسی که این نگاه نداره میتونه یکی باشه. به طور مشخص مثال بخواهی بزنیم، این مرحوم امام روایت جدیدی، کشف جدیدی از کتاب جدید، چیز جدید کشف کرده بود، روایتی داشت که مثلا بقیه نایده بودن، چیز جدید که نداشته، همون روایتی که بقیه داشتن ایشون همین باشه. چرا پس یک نگاه جامع داره، یک نگاه حکومتی داره، کجا آمده؟ این خاطر اون افاقات در جهان میشه دیگه. حالا این جهان بینی رو شما از هر کجا بگیرید، در اساس مبانی عرفانی بگیرید، در اساس مبانی فلسفی بگیرید، در اساس مبانی کلامی بگیرید، اینو دخالت میکنه. دخالت وقتی گفته میشود مقصود نیست که دخالت مستقیم، یعنی یک بیا شما نشون بدید که مثلا این در فلسفه گفتن الف به است، حالا همین الف به است بشه مقدمه یک استدلال فقهی، اینجوری دخالت نمیکنی که معنا نداره، دو علم مجزان. ولی چون جهان بینی متفاوت میشه، نحوه نگاه و نحوه تفسیر این متون متفاوت میشه.
میدونی که این فلسفه ای به من اساس در مقابل این منحصر در جهان ما میخواد این مطلب این جهان بینی ما رو میخواد درست میکنه و این جهان بینی خودش خیلی کلیه و اون اسلامی دیگر رو هم شامل میشه.
جهان بینی وقتی تفسیر شد و شد در نحوه نگرش ما در علوم دیگر اثر گذار، به این معنای مقصود نادی
فلسفه هم همون جهان بینی رو قرار
بله یا خیلی وقتی خیلی مبهم میشه مقصود چیه. این فلسفه میخواد جهان بینی رو فقط درست کنه، مقصود چیه؟ کار به هیچ دیگه نداره. مقصود اینه
در نظر میدونی خودم موضوع فلسفه اومده که جهانبینیه که به هر حالا این کسی جهانبینیه.
در فلسفه ما میخوام به یک شناخت از حقایق اساسی عالم برسیم، میخوام به این برسیم واقعیت های ثابت و اساسی عالم رو بشناسیم.
خب این فلسفه که در رو همون تعریف کردی که قسم تعبیرشون خود آن مسائل سمتی به این مشکل آن لحظ چیزی که فرمودی، این مبنی فلسفه بعد در چی میشه؟ فلسفه که در واقع به بود معنوی انسان خیلی در واقع است و که بریم که بود انسان رسول چی چی خیلی به اصلا میگه
حالا علوم انسانی به چیز داره این بود
بس آن میگه منظور که توحیدی میفرستاد
فلسفه، کلمه فلسفه مثل کلمه دین میده. ما اگه مثلا بخواد بگید ادیان جهان رو بشمارید یا
کسی با صرف نظر خودش علاقه‌اش چیه، خودش علاقه‌اش به چه دینیه، خودش در چه دینی زاده شده. اگه بگم شما ادیان جهان رو بشنوید، چند تا دین میشنوید؟ ده ها دینی تو بشنوید. خب یکی از اونا میگه دین مثلا آیین بودایی یا رحمانی، باهائیت هم میاد میشنوید، دشمن میگه یه دینه دیگه. حالا من قبول ندارم، میگم نه یک انحراف این زلالت قبول داشتن یا نداشتن. ما که این ناظر بیرونی رو وقتی به ادیان میشوره که نباید تحت تاثیر قرار بگیره، تو وقت میگه این ادیان جهان اینا. وقتی گفتن ادیان، آیا معناش اینه که پس همه اینا خوبه، همه اینا درسته یا نه بلی اینا دین حق هست، دین باطل هم هست؟ کلمه فلسفه مثل این میمونه. وقتی میگیم فلسفه که میخواد از عالم به ما یه شناختی بده، یک کسی مثل مثلا مارکس یون فیلسوف ولی ملحد، اون هم یک جهانبینی با ما میگه. تا جهانبینی اون چیه؟ 100% مادیه. یعنی اون میگه عالم جز همین عالم ماده هیچ دیگر نیست. حالا به هر چی رسیم بخواهم اون کاری نده بگم. من الان بخواهم
میشه که ما اسمانو فیلسفه بزنیم به اشتباه
بزنیم. مثل این میگه شما اگه ما آقا جان به بهاییت و بابیت نمیگیم دینه، چون چرا؟ چون دین واقعی نیستن.
ما نمیگیم
نگیم، به گفتن ما نیست. دنیا اینجا افتاده، الان همون با اسم دین میشنسن. باشه اشکال نداره، اگر شما از اول بگی من مقصودم از دین فقط دین حقه، به دین باطل اصلا نمیگم دین، خب این دیگه بعد با دیگران وقتی صحبت کردیم میگن تو تعصب داری دیگه، میشه اینجوری که صحبت کرد.
مثلا بس دیگه هر روز ما هم به مسیحیت بگیم
ولی به نهایت نمیگیم. ما داریم این حرف رو میزنیم، بخواد یک ناظر بیرونی که اینجوری نیست، از نگاه ناظر بیرونی شما نگاه کنید.
ناظر بیرونی رو توجه بکنه چرا از مردم جهان اینجوری
میگم. خب میگه اونا اون نگاه رو میگه اینا متاثر، چون به ضرر خودشون، چون انشاب از خودشون شده میشه متاثر.
مسیحیت میگیم اینجوری به ضرر خود
همونا به ما نمیگن، بس اگه اونجوری شد من میگم شما از ما رفتید تقلید کردید. اینجوری نمیشه بحث کرد. ببینید در مقام گفتگو وقتی که شما از اول یاد بگیرید، از همون اول وقتی که میخواید گفتگو کنید با کسی، چه در مسیر فلسفی باشه چه در بحث دین باشه، نیاید از اول بگید خب من که حقم، شما هم که باطلی، یا اون دینی که در مورد سوال اون که باطله پس یه اونجا دین نیست، اونجا فلسفه نیست، اونجا بس مغلطه ایه. اگر ما به لحاظ واقع بخوایم حساب کنیم، لحاظ واقع، چون فلسفه یعنی علم به حقایق، پس مارکسیست به معنای واقعیش نباید فلسفه باشه، بلکه عین مغلطه است. چرا؟ چون علم به حقیقت نداره. از اول میگه عالم فقط همین ماده است، غیر از ماده هیچ نیست، خدایی نیست. ولی اون واقع وقت از نظر ماست، ما معتقد به این هستیم. آیا دیگران هم همین اعتقاد ما رو دارن؟ بعد ما میخوایم با اینا گفتگو کنیم. خب وقتی شما اینجوری بخوای پیش بری که باب گفتگو باز میشه، وقت میشه مثلا بعضی علوم دیگه، مثل خوارج، مثل این داعشی ها. داعشی میگه من حقم، بقیه هم باطلن، بقیه هم واجب القدرن، بقیه هم همه حرفو نمیزنن. برای شما روشن الحمدلله، برای کسی از مردم روشن نیست.
کشف معجزه است، معجزه یه همه دارید.
شما روشن است. برای کسی از مردم نامی قصه نام که خرافات بافتن داره خودشون. خب بله، مگه نمیگن؟ همچنین شما توی یه جایی مثل که روش کردی نشنیدی حرف دیگران رو. خب بله میدونی هم یه خرافات اینا برای خودشون بافتن. شما میتونی بیا علی شق القمر رو بیار الان ببینیم نشون بده اگه راست خصوصی خارجی آقا جون یه خط اونجا که دلیه بر این نمیشود که عزیز من ببین وقتی شما میخوایی استدلال بیارید برای کسی فرض کن او هیچ چیزی از این پیش‌فرض‌های شما رو قبول نداره. ولی چی میگیم فلسفه زبان مشترکه؟ ولی اون پیش‌فرضی نمیاره که طرف بگه خب تو که از دین خودت داری خرج می‌کنی. میگه این ستا رو قبول داری یا نه؟ همین ستا که گفتیم، این ستا پیش‌فرض. خب یک آدم عاقل که نمیگه نه من اینا رو قبول ندارم. میخوام من از همینجا شروع می‌کنم برای اینکه می‌خوام اثبات کنم. ولی از اول میگه خب ما که این معجزه شب و قمر داشتیم، تسبیح سنجیزه داشتیم، نمیدونم حرکت درخت داشتیم. میگه خب ما با تو حرفی نمی‌زنیم مثلا. وقتی این چه زبان اینی که خودت قبول دارن مثل بعضی از این منبری ها یه رو منبر همون حرفایی که خود پامنبری قبول داره همون رو دوباره باش تکرار میکنه. برای چی امروز منبر و آخوندان مشکلش کم شده؟ خب برای که این هنوز عده زیادشون یاد نگرفتن که اون حرفی که خود پامنبری قبول داره همون رو داره با یک الفاظ و با چهار تا قصه و روایت و شعر و اینا دیگه آراستش میکنه، همون تعبیر رو میده. آخرش هم میگه خب چی الان بر تو افزوده شد؟ خیلی منبر خوبی بود. خب چی اضافه شد؟ هیچی. همون هر چی گفت که تو بلد بودی فقط تکرار شد به چهار تا قصه کنارش آمد.
حضرت قرآن
نمیگم این بده است، میخوام بگم یه لایه های خاصی به دردشون میخوره. یه گروه زیادی امروز هستن اینا دیگه به دردشون نمیخورن، میگه اینا خرافاته. موزه که فقط برای این نیست، طلبه که فقط برای اینست که مؤمنین رو بخواد تذکر بدهد. شما باید این مؤمن زاده هایی که از ایمان امروز فاصله گرفتن، اینا مؤمن زاده بودن، شیعه زاده بودن، فاصله گرفتن، ما نسبت به اینا تکلیف داریم دیگه. اون روش گذشته جواب نمیده. باشه کردید؟ پس اینو یاد میگیریم در مقام گفتگو با دیگران پیش‌فرض‌های ذهنی خودمون را بر اونا تحمیل نکنیم. بیان خود بگویی که اینجوریه، اگه تو قبول نداری پس تو کافری. یعنی آخرش یه دیجوری شد یه آخر نمیم توی جواب بده شروع میکنی تکفیر طرف.
از آجور کلام که دیگه کلام که دیگه
کلام هم اینطوری نیست، کلام هم باید پیش‌فرض خودشو داره. به طور کلی در استدلال اینجوریست، شما به طور کلی باید ببینید سطح مخاطب چیه. اون مخاطب گاهی یه لایه‌هایی رو از دین قبول داره، اگه از قرآن روش استدلال بیاری قبول میکنه، ولی از روایت ها میگه نه اینا توش جهل بوده. بعضی اینجوری هم بعضی ها اینو اصلا همون قرآن هم تو باش بگی نه، یعنی اینجوری از قرآن استدلال کنه، باید این آنه دیگری بگی
چون پادیدن فلسفه برمیشون.
بعد عرض کنم ببینید گفتم که کلمه فلسفه مثل کلمه دین میمونه که به هر دینی اهم از حق و باطل این دین گفته میشه. فلسفه هم همینطوره، منتها یک فلسفه ایست مثل مارکسیسم که یک جهانبینی الحادی و اضطراب ما میدهد به عالم منحصر به ماده است، یه فلسفه ای میگه نه عالم شامل غیب هم هست یا عوالم غیبی هم وجود داره، همه وجودش متفاوته.
پیشرفت مادی دنیای غرب حتی دنیای شرق متأثر از فلسفهشون هست. چی گفت فلسفه اینا رو موفق‌تر بوده و در واقع معلول موفق بودن فلسفهشون شده پیشرفت دنیوی اونا، یا فلسفه ما مثلا ضعف داشته پس اینطوری شده؟ شاید
این یک سوال است بعداً بهش میرسیم، چون امروز خیلی نظره که ما بیاییم فلسفه رو کاربردی کنیم. همونطور که در غرب فلسفه به کف جامعه آمده غرب اونجوری شد، یعنی مکتب مثلا فلسفه دکارت، فلسفه کانت یا مرد فلسفه هایی که شد، این ها از سال خودشو در هنر گذاشته، در ادبیات، در سینما، در ورزش، در علوم دیگر و حتی صنعت و فناوری که دیگر در این پایی فاصله در فناوری نه اثرش میداشته. پس چارچوب های فکری بوده اومده مؤثر شده در علوم، از طریق علوم پایه به فناوری رسیده و از اون طریق به جامعه رسیده. در ساحت علوم انسانی هم که خیلی اثرگذار بوده، تمام مکاتب اقتصادی در غرب، مکاتب روانشناسی، جامعه شناسی، اینا همه متأثر از اصول فلسفی مکتب‌های هست. خب به هر حال حالا هر کدوم در یه قسمتی حرفایی دارن، پیشرفتایی دارن، خوب یا بد کاری نداره. حالا این سوال اینجا زیاد پرسیده میشه که خب چرا مثلا فیلسوفان مسلمان این اثر رو نداشتن؟ یعنی انتقاد یا سوال جدی نسبت به فیلسوفا همین هست. این رو بعدا بحث میکنم. الان وقتش نیست. برای همه بخوام بگم. الان بگم دوباره با تکرار کنم.
حالا بخواستم فرق و نزاعی که بین فلسفی و کلامی و فلسفی و تفکیک هست و من خوبی به بلیان چه فرق برای میکنم و یک خلاف نظر تو برای تکریر کردن دیگه به مشکلیش ما هم دیگه این سفران
بود متکلمین گروه نیستن که شما بگید اختلاف ما چه هست متکلمین فرقهای مختلف گروه های مختلف هر گروه عقاید داره. بعضی از این عقاید فرقه‌های کلامی با بعضی عقاید فلسفی و مسائل فلسفی سازگار نیست. پس طبعا نزاع داره دیگه. هر دو میلاد هر اما مکتب تفکیک که گفتید اینها که خب همین عده‌ای از علمای معاصر شیعه هستن. اینها معتقدند که بعضی از مسائل فلسفی با آموزه‌های دینی تعارض داره. ادعای اونها اینه. ادعاشون اینه که بعضی از مسائلی که در فلسفه یا عرفان هست با آموزه‌های دینی تعارض داره. خب این ادعاست. در مقابل عالمان بزرگ دیگری هم هستن مثل عالم طباطبایی، مثل قلیان، رحمت الله علیهما و خیلی علمای دیگر که اینا میگن نه تعارض نیست اینا متوجه میشه و این نزاع که بعضی از آموزه های فلسفی با آموزه های دینی تعارض داره از قدیم هم بوده از همون قدیم هم همین اختلاف بوده است یعنی همواره در هر عصری که نگاه کنید یه عده‌ای بودن معتقد بودن که بعضی آموزه های فلسفی مخالف آموزه های دینیه یه عده بودن گفتن نه هیچ تعارض نداره شما متوجه نمیشید حالا امروز مشخصا کسانی که خیلی این قضیه رو بولد کردن خیلی دمونیست حرف میزنن معروف شدن به اسم مکتب تفکیک قدیمی از غرب بوده بسی جدیدی نیست از میکنیم نزار همیشه بوده بوده از مجلسی محدث مجلسی مثلا یکی از نیست که معتقد از بعضی از این آموزهای فلسفی مخالف همون زمان میرداماد هم بوده مدرسه هم بوده شیخ بهایی هم بوده و اون هم بودن نه قبلش هم نگاه کنیم باز دوباره همینجور پس یعنی یک خلاصه بحثیست که چون بحث اعتقادیه شما نمیتوانید استناد کنید مثلا به حرف ملا صدرا یا در مقابلش مجلسی یا به حرف مثلا فلان آدمی امروز در مقابل علامه طباطبایی مسئله اعتقادیه دیگه یه باید خودتون وارد بشید و نظر بدید نمیشه تقلید از کسی کرد چرا قابل سنجش چرا نباشه میشه کشیده هم میشه ولی بالاخره انتهای کبرونی بی مشتری نیست سریقه ها مختلف است افق ذهن افراد مختلفه مایل در فقه میتونید یک رساله عملی بدید که تمام مواردش یکسان باشه و هیچ فقیهی مشکلی به اون نرسیده اختلاف نداشته باشه همه هم یک روایت دارن همه هم یک قرآن دارن ولی برداشتش مختلف بعضی اوقات اینجوری است یعنی طرف متوجه نمیشه
این فکر میکنه همونی که فکر میکنه
شما با چرا خب ذهنیت خود این خیلی روشنی فکر میکنید باید برای بقیه هم روشن باشه واقعا برای یکی روشن نیست
عالمی
اگر که اسمش عالم بود من میگید همه چیز باید درست برمی باشه اگر عالم هم که اشتباه کنید معصوم که نیستن دیگه بالاخره اشتباه پیش
میاد ما هم ذهنیت هم نبودی کرایته یه سال قبلی هست کلام کشی آیا آخه ما کلام دیوارتی میاد این کلام قدیم هست، سعید هست، کلام قدیم همون اسمت ولی تمنونه یا نه یا کلام جدید مثلا همون مواز فلسفی هست با رواش خودت کلام به چه من هست؟
آقا جون، کلام جدید که الان رایجه اصلا یه چیز دیگه هست رو بایدیم بحث کلامی که ما به شما واجهیم
خب من میدونم چیشه این کلامه که بحث کلامی که موش مبارده میشه چیشه
ما در کلامی که داریم مثلا همون کلام سنتی خودمونه یعنی شناخت خداوند، شناخت بزرگ خداوند، اثبات عالم غیب، اثبات ملائکه، اثبات نبوت خاصه و عام بعدش امامت عام و خاصه
یعنی امامت عامه یه بخشی از کلام موسیقی که موش مبارده
بعد بحث معاد و نحوه تفسیر و تبیین معاد و بحث های مختلف کلامی کلام جدید که امروز باب شده اونها در همین مسائل اعتقادی یک سبک دیگری از بحث دارن و شبهاتی و انتقادات و اشکالاتی دارن که اونها اتفاقا بر اساس فلسفه قلب یعنی دقیقا کلام جدید حاصل و ثمره فلسفه های اسکرا و الهادی غربی نتیجه اونها میشه این شبهات اونها رو که اصلا همونایی که مخالف فلسفه هم هستن خودشون فهمیدن که بخواد به اون شبهه ها جواب بده بدون راه فلسفی نمیتونه یعنی حتی دیگه خیلیاشون فهمیدن و قبول دارن که ما حداقل یک استفاده ابزاری از فلسفه باید بکنیم که جواب اینا نمیتونه بدیم ولی به سنتی دیگه نمیشه خب سوال نداریم ذهن یعنی روح انسان آقا ذهن یعنی روح اگر مقصودتون اگر مقصود از فلسفه یعنی تأملات ذهنی ما و این کار کرده ذهن یعنی اگر ذهن در مسیر خاصی قرار گرفت یک نحوه خاصی از استدلال به کار برد این کارهایی که انجام میده این مجموعه تأملات و فهمی که بهش میرسه چه فلسفه به اجماع ذهن میتونه مسیرهای مختلف بره مثل بدن انسان بدن میتونه توی شاهراه حرکت کنه میتونه توی جاده خاکی حرکت کنه میده مستقیم به ظرف مبدعی که مقصد که میخواد داره حرکت کنه که از راه انحرافی داره بشد؟ بدن همیتو در جهات مکتر حرکت کنه روح انسان و ذهن انسان ذهن همون روح برد کار کرده تأملاتی روح رو بهش میگن ذهن وقتی شروع به تأمل کرد اگر در یک مسیر خاص قرار گرفت این اولا مسیر استدلالی باشه روش استدلال استدلال قیاسی برهانی باشه اگر از این مسیر و این روش رفت و تأمل کرد و به اون نتایج رسید این نتایجی که میرسه و این معرفتی که کسب میکنه بهش میگیم فلسفه این حکمت علم به حقیقت درشه اگر هم به انحراف افتاد به مغالطه افتاد خطا کرده ولی خودش ممکن نفهمه هر کس خطا میکنه در ذهنش خودش متوجه نمیشه خطا کرده نمیخواد خطا کنه دیگه باید مراقب باشه برای همین مسیر سختی سادگی قابل تعیین نیست.
یه بار دیگه مقدمه اول رو میگیره از این سه تا مقدمه.
آیت به ذات
مقدمه اول این رو که انسان مرکب از روح و بدن است و حقیقت روح علم. حقیقت روح و شاکره روح هم علم.
چی شده؟ شما خودتون مواظب بودید؟